بفرمایید.
این جدیدن در جرمه مشمس کامه که روانشناسی می کنن میگن که یکی از حرکات، رفتارها، طرز نشستن، طرز راه رفتن، دست دادن، اینها همه نشون دهنده اعتماد به نفس شخص و گاهن برای تاثیر گذاشتن به طرف مقابل شما بهتر این شیوه حرکات داشته باشید. اگر که تو ذهن طرف مقابل ایجاد بشه که حالا این شخص تشکر داره اما تو ذهن خودمون نباشه، ببینیم که حالا احساس اعتماد به نفس در ما میکنه یا
چیکار کنیم؟ حواستون به این باشه که اولا بلل انسان را نفسی بصیره است، آره، ولی اتقو حوازت تو هم از موضع تهمت دوری کنید. اگر یه جایی برای یه آدمی نحوه دست دادن شما ایجاد سوء تفاهم میکنه، شما که اعتماد به نفستون با یه جور دیگه دست دادن به نمیره که، اینجا اونجوری دست ندید. مثلا آقایون بعد میرسن دقت کنید، وقتی میخوان مثلا یکی میخواد دست بده ولی نمیخواد مثلا دیده بوسی بکنه، دستشو دراز میکنه یا یه جور خودشو خم میکنه که مثلا طرف مثلا معانقه صورت نگیره، همین دست دادن باشه. حالا یه جور آدم احساس کرد این نمیدونی، شاید اون طرف هم تمایلی به معانقه نداشته باشه، اما اگه اینجوری بکنی احساس میکنی میخوای تحقیرش بکنی. خب کار عادی دست میدونی، حالا باقش معانقه کرد میشه، اتفاق نمیفته که. لذا ما باید مراقب باشیم که طرف مقابل که ذهن ما رو نمیخونه دیگه، بعد تو مسائل اجتماعی اون باستابه که
مهم.
نمیشه با یه قاعده که بگیم اول یه استاد باید مراقبت بکنه که دانشجو سطح حدی جلوتر نیاد، اما کدوم استاد، کدوم دانشجو، کدوم جنس، کدوم درس، یه حالت کلی بگم نه. یه جایی هست من خودم رفتم برای تدریس، احساس کردم اینا شادن، خیلی جدی کلاس رو اداره کردم. شما هیچ وقت اون جدیت منو ندیدید و امیدوارم هیچ وقت ندیدید. خب بعد اینجوری اختزا اینجوری نیست رو آدم هم مثلا یه سری جلوک دلغک هیچی نمیگی آزر بایدی مثل گویلنگولی دارن میخندن، حالا یه چیزی بگی تا سه روز بعد میخوان اینا بخندن. خیلی جدی بسم الله الرحمن الرحیم، بس اینه تا آخرش هم مطالب خوب بودم، آقا کلاس خیلی خوش بود. گفتم شما بخاطر این خودتون همجوری خیس خیس بودی. بله بله بفرمایید. بله بفرمایید. آدم هایی که به چی متوجه میشن؟
کیف دارن. این دقیقا به اصلا
گفتم دیگه اگر که جایی احساس میکنید با تکبر آدم میشن، مثلا بهشون تکبر کنید. یه جایی اگه محبت کنین آدم میشن، بهشون محبت. نسخه عام نداریم چون آدم با آدم فرق میکنه. این آدم آره عزت نفس اصل حاکمه، اما آدم باید ببینه چه جوریه. خب یعنی مثلا همین هفته گذشته نایب زیاره همه بزرگواران بودم، اصلا کلاس شما رفتم منزل و بعد مشرف شدم مشهد، میرفتیم یه برمیگشتم جمعه شب، این چیز بود مثلا اون دو سه ردیف برادران کلاس اول، بعد از اون کلاس دوم که شروع میشه ردیف 6 بود که میشد مثلا ردیف 1. من به یک از دوستان زنگ زدم که تو فرودگاه که ببینم پرواز تأخیر داره یا نداره. گفت چه پروازی رفت بود؟ کارت گرفته بود، اونم کارت ردیف اول داده بود. حالا خدا شکر دو ردیف سه ردیف از همین صندلی بزرگی که شما خارجی باش میگید فرست کلاس بود اینجا. بعد نشستم و یه دو تا خانم نشسته بودن اینجا، مثلا دو تا آقا اینا باز اون ور بودن، اینا همه با هم بودن. بعد من ردیف گوشه بودم، من نشستم و سرویس هم باز کردم شروع کردم کار کردن. این آقای مثلا این به خانم گفتش که اگه شما من بشینم این بعد با هم بودن، گفت میام میشینم این بعد. اومد نشست و با یک حالتی و اینا، بعد این رو که مهماندارو دارم خدا مدرس چه، گفت من کس هستم؟ من پسر باجناق کپتان هستم. پسر باجناق کپتان، حالا کپتان همون خلبان خودمون میشه، کپتان هم نیست، کپیتان یه هم داره برادر من. پسر باجناق و میخوایم چیزو ببینیم کابینو. خب تو اگه پسر باجناق کپتان هستی که دالا باید ده بار تو کابین رفته بشی که چی میخوایی ببینی؟ نشست و اصلا از این مثلا اینو گفت و بعد مثلا اونا برای چای آوردن و اینا مثلا چای آوردن اینا خوش آمدی اینو فلا اینو خودم چیزی که من تنم کعیل بیده که آدم میشه خودشو معرفی بکنه کسی چای بخوره غلامی هستم ای آقای غلامی آره چای بخوام مثلا بیاری چای برات بیاری واقعا خودشو عزیز بکنه که چای بخوره بعد آقا نشست جالب زن با این اخلاق غیر قابل بعد جالبه این توی هواپیما چیز میدن به بچه ها بچه های خیلی کوچولو پازل میدن بچه های که کم بزرگترن هواپیما میدن که سر هم بکنن اینا بچه سرتکون میدن مگه به شما دادن آره 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 ما سفر بودیم داداش کوچولو همون گرفت از اون منظور اون نبود بعد یه پسر داشت فکر میکنم مثلا 20 سالش بود آقا از این هواپیما بش من این دیگه سعی میکردم حواس خودم رو پرت کنم یعنی من متوجه نمیگردم آقا یه روز تقریبا دو برابر من از دیگه خرس دو برابر بزرگتر چی نقی بهش هواپیما بدن و هم میچسبونن زیرش پایه داره مثلا دست با بازی نمیده اونو بعد اصرار این میخواد بیاد کافی رو بدین و اینا من خودم میگو باشه خب مثلا همه هایی میکنیم بعد احساس میگن خدا یه صندلی فاصله بود یه صندلی کنار من خالی بود شینا دو نفر رفتن و برای یه نفر اومدیم در جا بود کنار من خالی بود از خدا خواسته مثلا وسیله میخواستم بذارم کاری انجام بدم راحت بودم اون وقت که بخوام بگم آدم ها همه نسخه واحد ندارن اون موقع که مثلا غذا آوردن حالا میدونم چی شده بعضی از ما غذای گرم میدن من قبلا فقط پروازه نفت غذای گرم میداد همیشه دیدین یه چیزی میدن پلوی و این چیزا این قدر کوچولو است برای تبندی خوبه پلو میدن مثلا با جوجه و این چیزا حالا که دلتون نخواد بعد غذای گرم آورد مثلا دادن بهش یارو به این داد تا اومد بیاره مثلا گفت خواهش میکنم بفرمایید اینا اصلا به رفتار قبلیش نمی اومد که مثلا غذا تعارف کنم میگه احساس کردم که خیلی سخته بشه با یه برخورد تا ته منش طرف یعنی اون رفتارهای کودکانه اولیه که سر باشن آخی ناستی چای بدین مثلا بره تو کابین از اون هواپیما به بچه‌ام بدین اینا به این که غذا رو نگرفته بگه خواهش میکنم شما بفرمایید نمی اومد یه جایی که مثلا من غذا رو خوردم و این چیز حواسه باشم کس رو انداختم اومدن هی گفتم نه خواهش میکنم بخواه شرمنده میشم گفت نه خواهش میکنم خواهش میکنم اینا بعد مثلا از من گرفت که بده به اون مهماندار که ببره شاید این در ابتدا بهش نمیومد خب این در ابتدا یک آدم واقعا خیلی بده ها بسر چیز هستی اینا چایی من پول میدم یه قوری چایی بخواه مثلا همین چایی خودشو معرفی بکنه آدم اینه ولی خب همون آدم نگاه میکردی کنارش مثلا منم نمیشناختم مثلا دوست داشتیه مثلا محبتی بکنه یکم سختی که بشه مثلا گفت این آدم الان کبر داره پس بزنیم خیلی وقتاش شده من اصلا با آدم اینجوری نه که مهربانی بکنم ولی کبر نورزیدم عادی بودن معمولی عادی خب دیدم چیز شده دیدم مثبت شده واکنشش چون بعضی وقتا ما هم دیگه رو نمیشناسیم وقتی اول مواجه شیم یه جوریم اون پیغامی که به هم میدیم پیغام چیزه یه حالت از بالای پای بعضی وقتا من خودم قیافه می شکلی کسی در دفعه می بکنه خودشان دعوا داره خب اگه کاملا میشناسید و گذشت جواب نمیده باید تکبر کنید اگه کامل میشناسید تکبر کنید نه خیر همون دین گفته تکبر در مقابل متکبر عین تواضعه همون دین گفته ای خدا چقدر کبر مشتری داره بفهمید متکبر بدی بفهمید یکم بلندتر بدی؟ نه انسان حق اقرار به گناه جلو احدی نداره خودمون آره وایسی جلو خودمون یه دونه سیلی به خودمون بزنیم جلو بچه‌ها من خیلی آدم مثلا مزخرفی هستم گفتم که تواضع تواضع نیست حق اقرار به گناه و عزت مؤمنم برای خودش ما برمون حق نداریم من برم تو خیابون مثلا چه دونم شروع کنم که الان وسط اتوبوس خاروندم میگم آبرو خودمه نخ آبرو خودم نیست یعنی کاری نمی کنیم که بقیه متوجه بشن؟ نه حالا اگه متوجه شدن شده خب دیگه متکبر نداریم؟ خدا رو شکر استخلاف از حاضر محض. ما خلیفه کی؟ خلیفه خدا. خب معمولا موجودی برای خودش خلیفه میذاره که خودش حضور حضور یعنی یه موجودی میره نیست، گرفتار کار داره، باید بر جای سر بزنه، میگه حالا که نیستم کی جای من؟ مثلا فلانی. ما خلیفه کیم؟ خدا کجاست؟ خلیفه میخواد چیکار کنه؟ حاضر محض، حاضر محض که خلیفه نمیخواد که. استخلاف و خلیفه شدن از جانب حاضر محض در نگاه اول یکم عجیبه، اما واقعا عجیب نیست با توجه به سه نکته. یک، آقا خداوند به ما خلافت داده یعنی کار به ما تفویض کرده به صورت مطلق؟ بله. ما در مورد خداوند میگیم خداوند به کل شیئن محیط، علی کل شیئن قدیر، علیمان به ذات صدور، همه اینا رو میگیم. خدا به من گفت تو خلیفه منی. تو خلیفه منی یعنی چی؟ یعنی چی؟ کارا دست توه. بعد خدا آمد گفت یه دقیقه کارا رو بده. نه دیگه آنها دست منه نمیده. یه دقیقه، نه یکم، یه لقمه نمیشه اینجوری واقعا؟ خدا تو عالم چی رو به کسی تفویض کرده؟ بله؟ هیچی رو به هیچ کس، به پیامبر ما، به پیامبر ما تفویض که نکرده، تهدیدم گفته؟ لاخذنا و ما بعدش آیه بعدش و ما انتو من او به حاجزین. تو بالاتر از پیغمبر داریم ما؟ نه. او سمدن او فتدر لا فکان قاب قاسین او تو تایش رفته. میگه اگه ببینم چیزی رو به ما از جانب خودت بگی خدا این رو گفته، دوتا هم که گفته اینم گفته، میگیرم رگ تو قطع میکنم، احدی هم جلوی منو نمیتونه بگیره که کسی بیاد آره جلوگیری بکنه. آقا پیغمبر زحمت کشیده 23 سال و چی حرف زده؟ خدا پیغمبر تفویض کرده؟ نه. سنقره اوکن فلا تنسا نقطه، نه 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 ویرگول، فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما. البته این چند تا تفسیر داره، البته بعید دیگه به عمر ما قدر تا عمر دیگه انشالله ظهور شده خود امامزمان تفسیر اینا رو بگن، ولی تو سنقره اوکن فلا تنسا دو تا معنا هست. یه معنای این وریش اینه که تو برات خوندیم فراموش نمی کنی، ولی فکر نکن که این فراموش نکردن در اختیار توست الا ما شاء الله، مگر اینکه ما بخوایم، اراده خداست. یه معنی دوم هم داره که پیغمبر رو تحویل گرفته، چیه به نظرتون؟ بله؟ نه. بله؟ نه. تحویل پیغمبر، تحویل گرفتن پیغمبر تو آیه. بله. نه اون بلا صرف یوتی که رب و که پترزه هست فهمه دستم. بله بفهمه. بله خب الا ما شاء الله یعنی فقط خدا بخواد. چیش بیان بره؟ یعنی آفرین، در واقع خدا داره میگه تنها کسی که میتونه پیغمبر رو به فراموشی ببره کیه؟ منم و منم نمیخوام. داره تضعیف بقیه میکنه، از یه طرف میخواد بگه من همه کارم، از اون طرف میخواد بگه پیغمبر رو من دارم، کسی دیگه ای کاره؟ هر دو معنا تو آیه هست. این که خداوند تفویض نکرده که ما فکر کنیم ما خلیفه خداییم در زمین، من الان اینجور سلام میدونم، هر چی خدا میگه نه، میگم ببین اون موقع که میخواستیم ما رو خلیفه بکنیم میخواستیم فکراتو بکنیم. یعنی الان من یک چیز میخوام خدا نمیخواد، بعد میشه لا مؤثر بل وجوده الا هو، همه کار اونه. پس این که ما از حاضر محض استخلاف کردیم به این معنی است که حاضر محض بیکار شده، معطل شده، عوض بالله. این یک. دو، بفرمایید. با تفویض اینه که شما یه کاری به دست یه نفر میدید دیگه دست خودتون نیست. خلافت اینه که کسی میذارید کار انجام بده ولی زمام امر دست خودتونه. هرچی؟ نه، لا جبر بلا تفویض، بل امران بین الامره. ما الان تو دنیا اختیار داریم اینه هر کار دلمون بخواد بتونیم انجام بدیم؟ نه. پس سرش دست خداوند. دو، آقا ربوبیت خدا کجا محدود میشه؟ خداوند رب العالمینه، کجا ربوبیتش محدود میشه؟ یعنی یه جای خدا به یه کسی یه چیزی واگذار میکنه، اونجا دیگه خودش رب نیست، یه کسی ربه. این هم حرف مشرکینه که. از اون بر ما چی؟ ما یا یا ایو الناس انتم الفقراء الالله، کدوممون؟ ایو هم ناس. فقرا تو چی؟ چرا؟ چون قید نداره اصل بر اطلاقه. ما تو چی فقیریم؟ تو سلامتیمون فقیر، تو رزقمون فقیر، تو وجودمون فقیری، توی اتفاقات روزمر ما فقر مطلقیم. اصلا ما فقیر نیستیم، فقیر یعنی یه موجودی هست بعد این قید فقیر برش بار شده. ما خود فقریم، هیچی نیستیم ما. بعد ما امیرالمومنین هستم میگه من تعجب میکنم از فرزند آدم که کبر میبرزه. من عبارت امیرالمومنین روم نمیشه بگم که چه عبارت تون روایت حضرت به کار میبره برای کوبوندن انسان. چی تو که کبر میبرزی؟ آخه بدبخت نابود، هیچی، کبر داره. ما فقیر ذاتیم تو همه چی و خداوند رب تو همه چی. این استخلاف هیچی از این از بین نمیبره. قرآن رو نگاه کنید، و ما رمیت از رمیت ولکن الله، ما داریم شلیک میکنیم، شما کاری، من کشیدم، من تنظیم کردم، من زدم. همین ایام، ایام حمله آمریکا به تبس بود، رحمت خدا بر امام عزیز ما، که آمریکایی‌ها رو کی زمینگی کرد؟ امام می‌فرمودن شنها، ما نبودیم، ما در خواب بودیم. شنها، شنها، مأمور خدا شنها بلند شدن بشین. آقا شن ما خیلی در صحرای نوادا تمرین کرده بودیم، ولی ما با تمرین رو بل کن، شنها تصمیم گرفتن شما رو زمینگیر کنن. ما انجام دادیم، تو کاری نیستی. این زبان، زبان ما بود، اون کار خیلی که اتفاق افتاد و ما انجام دادیم، مغرور نشد خودت. ما همه کاریم، ولکن الله رما، ما این کارو کردیم. من الف بین قلوب، من تألیف کردم بین قلوب مؤمنین. فبما رحمت من الله لنت لهم، پیغمبر تو خوش اخلاقی، من بهت دادم خوش اخلاقی رو ها. ما چه کاریم؟ ما هیچی نیستیم، ما توفیق پیدا کردیم. خدا گاهی اوقات ظرف یه چیزایی رو ما قرار داده، ما شدیم ظرف یه چیزایی که خدا گفته و خدا دوست داشته. نه دیگه، بالاخره فقط ظرف که نیست، کمالات خودمون هم هست. این اول بدبختیه، اول سقوطه، که ما فکر کنیم ما هم هستیم. هر وقت انسان بکنه فکر بکنه من هستم، از همونجا با این نقطه اوجه که نقطه فرودم است، آب میره بالا تا اوج اوج اوج، خب حد اکثر شد، حد اکثر اوج مساوی است با سو. همین که گفتی من، تمام کارت تو هر چیزی، من، من چی، فلان چیز، این احساس میکنی به تو مربوط بوده. آره بسیار خوب، یعنی لا مؤثر فی الوجود زدی. نه آره اونو نه که بزنیم، من با حقیقتش اینه که احساس میکنیم آره ما هم کم تاثیر نبودیم، تمام کارت، بدبخت شدی رفت. سه، تفکیک نقش ذاتی و عرضی. آما تو این عالم مالکیت داریم؟ تو این ما انسان ها تو عالم مالکیت داریم؟ بله؟ بله. چی؟ مالکیت اعتباری، عرضی. به شما گفتم امروز مالک این باش، فردا جونتو میگیرم، تو دیگه مالک این نیست. ما مالک چیم تو این الان؟ هیچ. یه زمین رو به ما دادن، خیلی خوب، این زمین رو با پول دادیم خریدیم، اما این زمینی که من ایجاد بوده قبل از من، پس ما مالک این چیز، خدا یه چیزایی به ما داده، یه وقت هم میخواد از ما بگیره. و چقدر اگه انسان به این نقطه و این نقطه برسه خوبه که ما تو این عالم مالک چیزی، چند روزی قفسی ساختم از بر... آه یه دوری بزنی تو این قفس رو بری، بعد همچین گوشی رو گرفته دستش که گویی بخشی از کبدشه، لوزالمعدشه، برسه بابا اینو ول کن، میخواد بخوابه، قلبش قلب در کار میفته انشالله. ما هنوز تمام نشده مالکیت ما، پس موبایل شد سال هم موبایل داشتیم، مالکیت ما انصاد موبایل عرضی، یعنی نفیلو با خودم ببریم، پس ما چیکار کنیم تو تاریکی قبل بودیم چرا خوبش روشن کنیم چهار تو چکی بکنیم چه خبر کی رای آبادیه. نه دیگه شما هم انشالله مردی گوشیتون رو باهاتون نمیدونم، شاید همه وصیت بکنن گوشیشون رو باشون دفع کنن، داشتیم مورد با شارژر و اینا پاور بذارن که خب طبیعتاً اگر شما آمادگی نداشته باشید، یعنی این ظرفیت و گیرندگی شیطانی نباشه، اون فاعل و فرستنده شیطانی کار نمیتونه انجام بده، بگید دل خودتون چی میخواسته. عرض کنم ما مالک عرضی، به ما گفتن مالک این باش بعدم تمام میشه، خدا ما رو خلیفه کرده، ما به ذاتیم؟ نه. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 14 رو عنایت کنید، آوردید جزء ده، آیه شریفه 14 سوره مبارکه توبه بخونم. می‌فرماید که قاتلوهم، این کفار رو کیا؟ اون آیه قبل رو ببینید، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره، اینا که شروع کردن پیغمبر رو سعی کردن از شهرش خارج بکنن، عهدشون و ایمان یعنی یمین ها و قسم هاشون شکستن، نمیخواد با اینا بجنگیدن یک کاری انجام بدید جو جستین اتخشان همه بیترسین فلاغا حق و انتخشاو با این کنتم مؤمنین، خدا حق و اولاست به این که از اون بترسید. بعضیا یخشان هم خشیت الله یا ابون هم چرا از غیر خدا میترسید؟ غیر خدا ترس نداره که. آمریکا ترس نداره؟ نه. امریکان من نمیدونم، ولی این امریکایی که میگن که کشور زبرتی قزبیت مردهی که دارن، میدونی چقدر بمب داره؟ اگه اینقدر بمب داشت حزب الله لبنان هم پیمی برد. از کی بترسید؟ از خدا. بعد آقایون پیام مخابره میکنن که تلویزیون باید مجری داشته باشه که کاندیدا مثلا فلان حیوان ازش بترسن. معنی چی تو ذهن طرف میگرده؟ یعنی تعامل میکنه اینو میگه یا نه اینو میگه؟ حالا وقتشو تعامل کرد، وقت نشدم تعامل نکرد، چه طرز حرف زدنه. آیه 14 قاتلوهم، با اینا بجنگید، مقاتله کنید، بکشید اینا رو، از اینا ترسی به دلتون راه ندید، سرکلاس با کسی حرف نزنید، مرجع زمایر استاد محترم و معزز و گرامی و بزرگوار رو جستجو نکنید، قاتلوهم، بکشید اینا رو، بدن یعذبهم الله به ایدیکم، خدا داره با دست شما اینا رو عذاب میکنه. عذاب کننده کیه؟ خدا. عذاب کننده به ذات خدا. بالعرض از چه وسیله خدا استفاده میکنه برای عذاب؟ از شما. پس در مورد خداوند ذاتی است، در مورد ما خدا میخواد یه قومی رو عذاب بکنه، شما رو کرده خلیفه خودش، به خلیفهش میگه برو اون عذاب کن، ما فقط این وسط چیم؟ وسیله و واسطه. کی سوال داشت؟
در اون زمان اختلاف سطح این امکاناتشون که اونقدر زیاد نبود، ولی الان بین ایران و مثلا روسیه، ایران و آمریکا چقدر اختلاف هست؟
تو چی؟
امکانات جنگی.
جنگی آمریکا خیلی به جهت جنگی از ما جلوتره. نتیجه پیروز میشه. چرا جنگ نمی کنه ماما؟ چه شرایطی؟ سه تا شو بگید. نمیدونید. من به شما بگم
مثلا روسیه بمبی ساخته که 11 برابر هیروشیما میدونن که همزمان فراسو رو در بازمونه اونو نابود کنه. بعد این بخواد ایران رو شرکت نابود کنه.
خب برشه نمی کنه به شرایطی که اون نمیدونید داره. سال آینده انشاءالله. بس سال آینده ما رو از بین می‌بره. من به شما عرض می‌کنم چه آمریکاش چه روسیه‌اش مثل سگ از ما می‌ترسن. خب دلیلش هم اینه که در جنگ بزن جمله‌مو تمام بکنم دیگه. خب در جنگ برخلاف نظر شما و خیلی‌های دیگه که فکر می‌کنن عامل مؤثر در پیروزی و شکست فقط تسلیحاته، ما یکم ساده لوحیم. به این کتاب هست قرآن خدای متعال بر پیغمبر اینا، اون یکی اعتماد کردیم. اونجا فرموده که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از دین شما چی شدن از امروز؟ مأیوس. فلا تخشوا، از کفار نترسید. بعدش گفته که من یکم منکم اشون صابرون یغلبوا مئتین، 20 نفر باشید با 200 نفر برابری میکنه. بعد گفته کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله. بعد گفته ولی ینصرن الله و من ینصره ان الله لقوی عزیز. بعد گفته و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. ما هم اینا رو باور کردیم. آمریکایی ها که الان از 40 سال پیش به مراتب ضعیفترن، تمام قد بایستادن پشت عراق، هم اطلاعات دادن مثل کربلای چهار ماه که اونجوری لو رفت، هم تجهیزات دادن. روسیه که از قبل میداد چون رابطه داشت با حزب بس، آلمان و فرانسه و انگلیس و همه اینا هم شیمیایی و همه چی دادن. کشورهای این شطور سوارای جنوب هم که هرچی پول داشتن دادن. از 34 تا کشور هم ما اسیر گرفتیم. چه اتفاقی افتاد؟ یک وجب از خاک ما جدا نشد. چرا؟ برای پیروزی در جنگ تسلیحات یه بخشیست. آره. اما این بخش حد اقلیه. حزب الله لبنان چند هزار نفرن؟ 5 میلیون هستن؟ آره. حزب الله یه گروه چند هزار نفرن. حالا چند هزارش بمانه. خب اسرائیل 200 تا کلاهک هسته‌ای داره. درسته؟ آمریکا هم تمام قد باستاد پشتش. عربستان هم پول داد. 33 روز چه غلطی کردن؟ تجهیزات اون بمب اتم که میگید اون روزا کجا بود؟ این که آمریکایی‌ها بخوان یه کاری میکنن همون مسئله مبنایی ماست با عزیزان حاکم در دولت جمهوری اسلامی ایران. ولی ما اونها رو و خیلی هاشون آدم های خوب متدین وطن پرست میدونیم، اما معتقدیم پارادایم اونها خرابه. کسی که معتقد آمریکایی‌ها با یه کلی میتونن به ما لطمه بزنن، این آدم صلاحیت زمامداری نداره. شاید صلاحیت امام جماعتی داشته باشه ها، صلاحیت مشاوره داشته باشه، ولی زمام امن نباید دست کسی باشه که میترسه، چون اگر فرمانده بترسه نیروها کب میکنن. این اتفاق نیفتاده، این اتفاق رو ما ایجاد کردیم، ما انتخاب کردیم. هر وقت ما درست انتخاب کردیم انشاءالله دیگه این اتفاق نمیفته. ولی این که آمریکایی‌ها قوی هستند، آمریکایی‌ها 39 ساله، من هزار بار گفتم، هزار بار دیگه هم میگم، آمریکایی‌ها تو این 39 سال ثانیه ای احساس میکردن میتونن ما رو از بین ببرن معطل، خودشون میدونن که دوران بزن در رو، یعنی اگر کوچکترین کاری بکنن ما یه دونه خمیازه میکشیم. این سایده سا، این یه خمیازه اوله، یه گردنی تکون میدیم، عربستان رو بین میبریم و این حاشیه رو میگیریم. میگیریم برادر پادشاه عربستان گفتم، گفت بود اگر ایرانی اراده بکنن، این پسر جبیر فرشاد گفت بود که ما اگر ایران بخواد چیز بکنه گزینه روی میز، ظرف 3 ساعت خلبانهای ما فضای هوایی ایران رو اشغال میکنن. و کالین پاول وزیر خارجه امریکا گفت بود ما که امریکایی همچه ادعایی نمیتونیم بکنیم. کشوری که یمن میخواد بمبارون بکنه خلبان اجاره میکنه، خلباناش میترسن از اون بالا بمب بزنن رو سر زن و بچه مردم. خب این مردکی که دماغش رو بگیری خروجی اکسیژن پیدا نمی کنه به ما میگه ما فضای هوایی ایران رو 3 ساعته میگیریم یا 6 ساعته. برادر پادشاه عربستان گفته بود که اگر ایرانی ها بخوان ظرف 24 ساعت عربستان را از صفحه روزگار محو کنند. با این جمله قطعا موافق نیستیم، چون قطعا کار عربستان 24 ساعت طول نمی کشه. حالا شما اینا رو حمله بری میکنید، آره همش اینا توهم قدرت دارن. ما توهم قدرت نداریم، ما خیلی قدرت داریم. چجوری بگیم؟ این گندیده زور تو بازوهامون اما نمیتونیم بروز بدیم. عراق حمله کرد کویت 6 ساعت طول کشید، عراق به کویت. ما اراده بکنیم و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کار ما اراده بکنیم عاشق خلیج رو گرفتیم. آمریکا یا آمریکایی که شما میفهمید، من گفتم خدمتون ما 10 تا تفنگدارشون گرفتیم، همین گریه میکردن بچه کوچولو، ما اینا رو گرفتیم. F-16 یعنی آخرین هواپیماهای جنگی پیشرفته آمریکا، حالا F-29 هم میگن دارن. اینا بلند شدن از روی ناو اومدن بالا، گفتیم بشینن و الا ناو رو با قایق موتوری میزنیم. همه رفتن مثل بچه آدم نشستن. توی محاسباتتون یه درصدی تفنگ و سلاح و بمب اتمی نمیدونم انقدی و اونقدی، یه چیزی هم هست به نام اینکه انتنصر الله انصر کن و یثبت اقدام نکن. آخرین رفتم من
باور دارم
جسارت بکنم، اصلا اون آیه هیچ ارتباطی به این موضوع نداره. معنای آیه چیه؟ معنای اون آیه چیه؟ معنای آیه رو بگید اول قبل از خوب استاد. معنای آیه اینه که اگر به نخه، این اشتباهه، اگر بد باشید معناش این نیست که تا خوب نشید بهتون چیزی نمیدن. این آیه فقط از خوبی به بدیه، نعمتایی که بهتون دادم ازتون نمیگیرم مگه خودتون بخواید. شما تهش میخواید بگید 30 سال پیش ما جوانای حزب اللهی و درجه یک و اینا داشتیم، الان نداریم. سخت با حرف شما مخالفم، امیدوارم انشالله همیشه صلح در کشور باشه. اما من بدم نمیاد که مثلا یک دونه فشنگی وسط کویری رو جایی که مورچه پشه چیزی نباشه بخوره زمین، تا شما ببینید همینایی که ظاهرا با من شما متفاوتن و باعث دلسردی بعضی شدن سر بزنگا تا کجا حاضرن بیان. این نقشه دشمنه، یه دو قطبی درست شده، ماهایی اونایی که با ما متفاوتن، اونا اون برن ما این بریم، اونا کلا به یکی رای میدن ما کلا به یکی رای میدیم، جنگ بشه اونا یه طرفن. این همون تلاشی که آقا داره میکنه توی کشور اتفاق نیفته. واقعا رهبری میره سفر، یه خانم میاد نمیدونم شهرلای مشکرده رو دست نرشه جانم فدای رهبر، هیچ پیغامی برای شما نداره؟ ماهاش رفته رو پیشونی، هیچ دیرش هم پرچم ایران رو پیشونیش کشیده، اینا هیچ پیغامی نداره؟ اینا دارن داد میزنن با ما، با شما یکم ما رو تحویل بگیرید، نه با اون شرارای آتش جو تحویلی بگیرن. چجوری باید بگید دوست داره آقا رو که ما بگیم باشه تو هم بیا؟ نماز عید فطر میریم هستن، راهنمای 29 میریم هستن، اون سال 84 که یه جور رفراندوم هسته‌ای به هم پشتی، کلی خانما بودن کاورای پلاستیکی که انرژی هسته‌ای رو کلی ها. خب نه اینا میان که تو راهپیمایی ها، تو راهپیمایی، راهپیمایی چی دیوانن این همه را تو سرما تو گرما. من به شدت با این حرف مخالفم که ما معتقدم امروز ما فوق‌العاده‌ایم. اول انقلاب جوانای داشتیم که تو جنگ باشن، الان جوانای داریم به درد جنگ بخورن، اما نه فقط جنگ سخت بلکه جنگ نرم، و این الان مهمه تو دلتون خالی نشه. بس ما رسید به تفاوت این خلافت با امامت و رسالت و عرض امانت. یه مفاهیم مشابهی در قرآن، نه مشابه به جهت لفظ، به جهت معنا و مصداق و مفهوم با این اینی جائلون فل ارز خلیفه هست که این سوال ایجاد میکنه که خب چه تفاوتی اینا با هم میکنن. ما یه جا میگیم که خداوند امانت به ما داد، یه جا میگیم خداوند رسالت دارد، یه جا میگیم خداوند خلافت میدهد، اینا چه تفاوتی با هم میکنن؟ در مورد تفاوت خلافت با امامت، خب میگیم خلیفه ناظر به پیش از خودشه، یه موجودی ناظر به یه موجودی که پیش از دوست، حالا این رتبیه یا تاریخی نجه اشاره خواهیم کرد، جانشین میشود به جای او مینشیند. ولی امامت و از ابتلا ابراهیم رب بگو به کلمات فعتم مهون قاله اینی جائل و کل ناسه اماما، او رو امام قرار دادیم، یعنی این که یه فردی اومد شد راهنمای مردم، شد پیشرو مردم، فرمانده مردم، که قبلا هم اشاره کردن ما امام رو لزوما کلمه مقدسی نمیدونیم. امام یعنی چی؟ یعنی جلودار، پیشرو. بذار قرآن میگه قاتلو ائمه الکفر، امامان کفر رو بکشید. بعد ما میگیم امام خمینی یه عده جوریشون میشه، امام فقط 12 امام، معنای امام نمیدونی شما آخه. این امامت به معنای پیشوایی با خلافت متفاوته. ضمن این که ما گاهی اوقات امامی رو میبینیم که خلیفه هم هست، مثل اهل بیت ما، ولی برخی ها هستن خلیفه هستن اما امام نیستن. بسیار از مردم خلیفه هستن ولی امام نیستن، پیشرو نیستن. دوم رسالت، انا ارسلنا موسی، انا ارسلنا حکیم. این که ما پیامبری رو علیه السلام به سمت یک قومی فرستادیم و مبعوث کردیم و ارسال کردیم، این رسالت با خلافت چه تفاوت داره؟ رسالت و نبوت حالا خیلی به تفاوت اونا با هم کاری نداره. پاسخ اینه که خلافت جنبه تکبینی داره، خب، اما رسالت و نبوت چیه؟ تشبیهیه. کی میگه فرقش چیه؟ خلافت تکبینیه. کی گفت؟ خلافت تکبینیه، رسالت تشبیهیه. یعنی چی؟ بفهمید شما. ولی خب این که شد خاص و عام، که خلافت عامه، رسالت و نبوت چیه؟ خاصه. بفرمید. بله بله. خوب بود دیگه. بفرمید. پس اون خلافت یه امر تکبینی و پیشینی و عامه، ناظر به اصل وجود انسان، ولی این حوزه حوزه تشریعه. به انبیا و رسول اومدن چه حوزه‌ای رو راهبری کنن؟ تکبینیاتو؟ آره؟ نه. چیو؟ تشریعیات. تشریعیات یعنی چی؟ بایدها و نبایدها. پیغمبر رو اومدن بگن شما چه کار بکنی؟ چه کار نکنی؟ پیغمبران نیومدن ما رو خلیفه بکنن، ما از اون زمانی که خلق شدیم خلیفه بودیم، اومدن باید و نباید رو بگن تا ما چی بشیم؟ هدایت بشیم. اما این که عرض امانت چه ربطی به خلافت داره؟ عرض امانت کجا رفته شده؟ انا عرضنا الامانت بل سماوات بل ارض بل جبال فعبین ان یحملنها و اشفقن منها و حمل حل انسان. یه امانتی بود، ما عرض امانت انا عرضنا الامانت بل سماوات بل ارض و همین دادیم، نخواستن، فعبین ابا کردن و اشفقن، خیلی خوف کردن از اینکه بپذیرن، و حمل حل انسان، اما انسان پذیرفت. این عرض امانت با خلافت چه تفاوتی میکنه؟ ما در عرض امانت پیشنهاد داریم، انا عرضنا الامانت به سماوات، و اینا چیکار کردیم؟ عرضه کردیم. اینا چیکار کردن؟ ابا کردن، خودداری کردن. یعنی یه پیشنهادی داده شد، اونها هم ابا کردن، این ابا اعتراض اینا هم نبود و انسان اونا پذیرفت، اما حق شهدا نکرد، چون میگه آیه دمشی انهو کانه ظلوما جهولا، این بار امانت رو گرفت بعد رفت چی کار کرد؟ گفتیم دو بار امانت رو بگی خلیفه ما باش، یه کارایی کرد که اون امانت رو بین برد، حقش رو ادا نکرد. اما وقتی میرسیم به انی جاعلن فی الارض خلیفه، تو جریان خلافت دیگه پیشنهاد نمی‌بینیم که خدا هم به انسان برسه بگه انسان موافقی من تو رو خلیفه قرار بدم، مثلا بیا رو بعد فکر کنم صحبت کنم اینا. انی جاعلن دیگه مثل اونجا عرض و پیشنهاد و ارائه در کار نیست. از اون طرف چون پیشنهادی در کار نیست دیگه ابایی هم اتفاق نیفتاد. علاوه بر اون، اونجا آسمان و زمین و اینها امانت رو چیکار کردن؟ رد کردن. اینجا امانت چی داشت؟ خلافت چی داشت؟ مشتری داشت. مشتریش کی بود؟ کی؟ ملائک. میگفتن چرا؟ به انسان میده. اتش الوفی ها من یفصد و فی ها بیست به قدما و نحن و سب و به حمدی که و نقد سلک. اونجا ما امانت رو دادیم به آسمان و زمین و کوها، گفتن؟ نمیخواین. میگفتن نه انسان رو من میخوام. اینجا ما یه چیزی به انسان میخواستیم بدیم، بقیه چی بودن؟ مدعی بودن، مشتری بودن. چرا به اون میدی؟ بده ما بده. علاوه بر این، اینجا در مقام خلافت اتفاقات دیگری هم روی داد. ما اونجا امانت رو به انسان دادیم، تموم شد. انا کان از ظلم من جهولا. ولی اینجا گفتیم جاعلن فی الارض خلیفه، بعد داره و علم آدم اسماء کلها، یعنی تعلیم اتفاق افتاد، انسان مصطفای خداوند شد. الله یستفی، خدا ما رو انتخاب کرد، برگزید. پس عرض امانت، اگرچه عرض امانت در مورد انسان و خلافت هم در مورد انسانه، ولی باز این دوتا با هم یکی نیستن. و به همین خاطر ما اگرچه همپوشانی های بین اینها میتونیم پیدا بکنیم، ولی بگیم این همانی، این اتفاق روی نداده و نمیده. یه آیه ای رو سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 33 تنهد کنید بفرمید. نه مثل عرض امانت نیستش. نه بله بله نه این که عرض امانت آیا در یه جایی بوده مثل اون جایی که از آدم ها عهد گرفتیم علم عهد الیکم، همه اینا رو یه بار جواب دادیم. خیر مقدم عرض میکنیم. عرض کردیم که خداوند در وجود ما فطرت قرار داده، فطرت عهد ما با خداونده. این عرض امانت، قبول اون، اون عهدی که کردیم الله تعالی، همش همین فطرت هست. یه مایه بالقوه‌ای در وجود ما که اگه بالفعل بشه همه اونو خود به خود اتفاق خواهد افتاد و عهدمون عمل میکنیم و سر کلاس دیر نمیمونیم، اونم در حد مثلا یک رو. آیه 33 رو نهد بکنیم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا از میان این موجوداتی که خلیفه قرارشون داد استفا هم کرد، بعضی هاشونو باز برگزید، ولی تو عرض امانت دیگه استفا در کار نیستش. انا عرض الامانت فهم انسان قبول کرد. حالا کدوم انسان؟ بچهش؟ این که برتره؟ کی با اینو نداریم، ولی تو خلافت داریم که برخی از خلفا رو خدا بر برخی دیگر چکار کرد؟ برتری داد و ترجیح داد. خب اما بریم سراغ ابعاد خلافت، که ما گفتیم انواع خلافت سه جور تقسیم بندی کردیم: خلافت تاریخی رتبی، بی واسطه، با واسطه، الهی شیطانی. بفرمایید. ما بعد از اینکه خداوند میگه امانت رو به انسان دادم دیگه بحثی نمی‌کنه، جای دیگه این بحث رو مطرح نمی‌کنیم، ما این امانت رو دادیم. ولی در مورد خلافت انسان بحث می‌کنه، بعد میگه تو این خلفا بعضی رو بر برخی ترجیح دادن. این ترجیح دادن نشون میده که تو خلافت یه اتفاقاتی افتاد که توی عرض امانت روی نداد.